بسم الله الرحمن الرحیم. نشست پایزه فقه تربیتی استاد شهامت، جلسه دوم، چهارشنبه 12 آذر ماه 1400.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب من یه دوتا فایل دیگه اینجا باز بکنم که بین بحث ها میتونم مستقیم روایات و آیاتی که محل بحث ما هست رو بتونم به اشتراک بذارم و عرض کنم خدمت شما که آبسته میتونم رو باز نکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا قوت عرض بکنم خدمت همه شما عزیزان، طلاب گرانقدر. در جلسه گذشته بحث مفهوم شناسی، بحث الزام و اجبار رو و مفاهیم متناظرش رو اجمالا در حد وقتی که در اختیار داشتیم انجام دادیم و بعد از بعد از جمع‌بندی که نسبتاً در مورد این مفهوم داشتیم مرافعی براش تصویر کردیم و با این تصویر سه مرحله‌ای که برای اجبار و الزام در تربیت انجام شد وارد ادله وظیفه‌مندی والدین در تربیت عمادی فرزندان شدیم و مهمترین دلیل رو که البته دلیل عام هست، منحصر در فضای تعلیم، در فضای تربیت عبادی نیست، بررسی قرار دادیم و تطبیق دادیم به بحث ما و عرض کردیم که در این روایت شریف، در این آیه شریفه بر اساس اون نکاتی که در جلسه گذشته عرض شد، اون صیانت عامرانه، همه صیانت با هم به کارگیری همه روش‌های تربیتی که مؤثر هستند و تناسب دارن با متربیان و با فرزندان همشون مد نظره. به خاطر روایتی که ذیل این آیه شریفه وجود داره، یه تأکد و یک عرض کنم خدمت شما عنایت ویژه‌ای میتوان گفت که در مورد روش امر و نهی وجود داره که حالا یه توضیح مختصری هم در زمینه به کارگیری این روش تربیتی عرض کردم. حالا در ادامه تکمله هایی هم انشاءالله در جلسه امروز و همینطور در جلسه آینده انشاءالله خدمتتون تقدیم خواهم کرد در زمینه اون نکات کاربردی که بعضی از عزیزان و دانش‌پژوهان گرامی و عزیزان حاضر در جلسه فرمودن که بیان کنم. ممکنه به جلسه امروز نرسه چون بحثی که چیده شده بعد بحث رو جلو ببریم، ولی خب به این من سعی میکنم خودم دعوام اینه که نگاه کاربردی و عملیاتی هم بحثام داشته باشم. عرضم خدمتتون که خب از این آیه شریفه با تمام نکات مفصلی که میشه در اطرافش بازم بحث کرد و بخشی شو از استاد مولودی بحث کردن در جلسه گذشته عبور میکنم. دومین دلیلی که در بحث تربیت عبادی فرزندان میتونیم عنوان ادله عامه اقامه کنیم، عرض کنم خدمت شما که معتبره رسالت الحقوقه، که معتبر رسالت الحقوق روایت شریفی مجموعه این رسالت الحقوق که از امام سجاد علیه السلام به ما رسیده بسیار گنجینه ارزشمندیه. در مورد سندش بحث های خیلی مفصلی شده. عرض کنم خدمت شما بعضی ها به خاطر شهرتی که این روایت شریف داره و اینکه این رسالت الحقوق حقوق بین در اعصار و دورهای مختلف نام برده شده ازش، همینو کافی میدونن در اعتبارش. عرض کنم خدمت شما بعضیا میگن که عرض کنم اعتبار محتوایی داره، اونایی که به وثاقت خبری معتقد هستن میگن همین که محتوای عالی هست، محتوای فخیمی هست و از غیر معصوم نمیتونه صادر بشه، همین کفایت میکنه برای اینکه عرض کنم خدمت شما بهش اعتماد کنیم. و خب بر اساس مبنای اون عزیزانی که قائل به بساقت مخبری هستن و میگن باید سلسله سند در هر صورت بررسی بشه، اینها این روایت شریف رو میرن سراغ سندش. در مورد سندش خب بحث زیاد شده، من بنا ندارم بحث تفصیلی داشته باشم. اولا خب در خیلی از کتب روایی این روایت به شکل مقطوعه و مرسله اومده، سند براش معمولا یا ذکر نشده یا سند بسیار کوتاهی ذکر شده. در طحف العقول به این شکل هست، در عرض کنم خدمت شما که کتب دیگری هم هست به همین شکل اومده. در عرض کنم خدمت شما که جناب شیخ صدوق برای این روایت شریف در سه کتاب خصال امالی و من لا یحضره الفقیه سند نقل کردن، که این در حقیقت سند امالی همون سند خصال هست، در مجموع یعنی دو تا سند هست. این دو تا سند وقتی مورد بررسی قرار میگیره به خاطر اینکه برخی از رواتش، نمیخوام بهش مرور تفصیل داشته باشم، برخی از رواتش مجهولن. مجهول یعنی در کتب رجالی نامی از اونها برده نشده و به عنوان روات حدیث مورد بررسی اصلا قرار نگرفتن. این سندها، سندهای شیخ صدوق دچار خدشه میشه و ضعیف شمرده میشه. از سوی دیگر جناب نجاشی اهل الله مقامه، ایشون در کتاب رجالی خودش یک سند برای ارتمان خدمت شما که رسالت الحقوق آورده، که این سند معتبریه، در موردش بحث زیاده. بعضی از اشخاص در این سند جای تحلیل داره، بعضی به توثیق عام، بعضی به توثیق خاص مورد تایید قرار میگیره و در مجموع میتونیم سند رسالت الحقوق معتبر بدونیم. و عرض کنم خدمت شما که در استدلال ها از اون برداشته حکم میکنیم. رسالت الحقوق خب مفصله دیگه. عرض کنم خدمت شما که یکی از بخش هایی که این رسالت الحقوق امام سجاد علیه السلام داره این فرازی هست که عرض میکنم که حالا من سعی میکنم این فراز رو داخل کادر بذارم. شما بگه چند لحظه صبر بفرمایید ممنون میشم. صلواتی هم خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله، خب رسالت الحقوق خیلی فرازهای بسیار متکثری داره و عرض کنم خدمت شما برای حاکم، برای همسایه، برای فرزند، برای پدر و مادر و برای اشخاص مختلف حقوقی، حتی برای خود انسان حقوقی، برای اعضا و جوار انسان حقوقی ذکر فرموده که من بله حالا من فایل یکی از این کتاب رو باز کنم و روایات رو کپی کنم داخل این صفحه که شما بتونید از روی متن بحث رو پی بگیرید، یه مقدار حالت انتزاعی بحث رو خارج بشه، شما کمتر خسته بشید. بله بله، تا این پنجره باز بشه. بله بله، فراز رو بیارم. خب اون فرازی که مد نظر ما هست، بله پیداش کردم، فراز این هست که حضرت می فرماد و اما حق و ولدکر فان تعلم. انا می ذارم متنشو داخل گروه، داخل صفحه. فان تعلم انه بله بله و اما حق ولدک فان تعلم انه منك ومضاف اليك في عاجل الدنيا بخيره وشره وانك مسؤول عما وليته يا وليته من حسن الادب والدلاله على ربه عز وجل والمعونه على طاعته فاعمل في امره عمل من یعلم انه مصاب على الاحسان الیه معاقب على الاساءه الیه. خب میگه حق ولایت فرزند تو اینه که بدانی که اون از تو هست و به تو ذمیمه میشه، به تعبیر بنده کارهای اون به حساب تو نوشته میشه در همین دنیا و در آخر عقبا، در عالم عقبا، به خیرش و شرش. اگه خوبی داشته باشه برای شما محسوب میشه، اگر شردی خدای نکرده داشته باشه باز هم برای شما محسوب میشه. بعد در ادامهش میفهمند حضرت و انک مسئولون، تو مسئول هستی اما ولیته، بر اون چیزی که عرض کنم خدمت گماشته شدی بر اون چی هست اینا؟ من بیانی هست، من حسن الادب، که باید اونو ادب نیکو داشته باشی نسبت بهش. عرض کنم خدمت شما که و در ادامهش میفرماد که و دلالت علی ربه، که اون رو بر خدای متعال عزوجل دلالت کنی. الان تصویر روایت رو دارید شما؟ اینجا چون تصویر ندارم یه صفحه ورد اینجا هست، در تصویرتون هست؟ بسیار خوب. اصلا صدای بنده رو دارید؟ عکس العملی نمیاد، من برای همون گفتم شاید. خب حالا تصویر نمیدونم دارید یا نه، متن روایت رو میگم، حالا تلاش میکنم تصویرم براتون بیارم. من همون نکات شما فرمودین رو تلاش کردم که اجرا کنم. حالا دیگه، حالا متن رو در ذهن شریفتون داشته باشید، تعبیر رو من مجدداً الان تلاش میکنم. موبایل کنش نیستید تا ببینیم چه میخونم. پنجره بله، چند لحظه من میکروفون ببندم، ببخشید. خب اگه اینجاست
ورده، اینجاست
اینجا فرمید. نه بریم اونجا رو سیار خود اشتراک بشه. بسم الله نور. متشکرم از دوست عزیزمون و محبت کردن. خب تصویر دارید دیگه الان؟ بسیار خوب. همینطور که ملاحظه می‌فرمایید این روایت شریف از امام صادق علیه السلام که سند خوبی هم عرض کردم داریم، حضرت در این روایت شریف تعبیری که داره تا اونجا خوندم که و المعونه تعالی طاعته فعمل فی امرهی عمل من یعلم انه مصاب علی الاحسان له، بدون که در هر کاری که در مورد ایشون انجام میدی عرض کنم خدمت شما که پاداش میگیری به خاطر احسان این فرزند و معاقب علی الاساءت علی، و معاقبه میشی و معاخذه میشی به خاطر اساءت اگر کوتاهی داشته باشی در مورد این. و عرض کنم خدمت شما که این تحلیل مفصل این روایت در جای خودش انجام شده، من میخوام ازش سریع عبور کنم. نکته اول این که اولا این حقی که در عبارت اول اومده در مورد این که دلالت این حق چی هست و دلالت بر الزام میکنند یا نمیکنند یه اختلاف نظری وجود داره بین آقایون. معمول آقایون عرض کنم خدمت شما، بعضی آقایون بفرمان که اینجا این حق اولا و به ذات دلالت بل الزام بکنه و مثل اینه که مثلا بفرمد واجبون، مثل اینه که امر بکنه، همونقدر برد داره، اونقدر کشش داره. هر جا حق اومد دلالت اولیش بر وجوبه و اگر بخوام از این وجوب دست بکشیم نیاز به قرینه داریم و قرائن میاد اینو از وجود ساقط میکنه، مثل دلالت امر بر وجوبه که وجوب این دلالت اولیه ام ظهور در وجوب داره، مگر اینکه با قرائن ما از این ظهور اولیه دست بکشیم. در مورد این عرض کنم خدمت شما که روایت شریف هم همین بحث مطرح هست. حالا علا فرض دو مبنا، اگر اول همه به ذات خود حق رو دلالت بر وجوب داله بر وجوب دانستیم که خب فبهل مراد، که پس این فرازهای بعدی میشه حکم وجوبی. اگر نه، حکم الزامی رو ازش برداشت نکردیم، یعنی قائل به این شدیم که این حق دلالت بر الزام نمی کنه، عرضه می داریم که در بحث حاضر قرائنی وجود داره که معلوم میشه اینجا حق حق الزامیه. چیه اون قرائن؟ عرض کنم خدمت شما دو تا تعبیر اینجا داریم. یکی انکه مسئولون، مورد سوال قرار میگیری و مطالبه میشه از تو. وقتی مسئول گفته میشه و شارع میگه تو مسئول هستی، اینجا مسئول ممشه حکم الزامیه، چون شارع بناش نداره از رجحانیات و مستحبات و مکروهات بیاد چیکار کنه رجحانیات غیر الزامی مؤاخذه و مطالبه کنه و سوال کنه. اون چیزی که از حقوق واجبه هست که مورد سوال قرار میگیره، این قرینه است. قرینه دیگر میفرماد که اون فراز اول که میگه بدون یعلم انک مصاب علی الاحسان الیه، خب این هم با وجوب میسازه هم با استحباب میسازه. اما ادامه جنات و بله یعلم بله ام فعمل فی عملهی عمل من یعلم انه معاقب علی الاساعت الیه، اگر کوتاهی کنی در حقش معاقب بشی. این عقاب که اینجا مطرح شد، عقاب مطرح بشه حکم الزامی بیاد، یعنی عقاب مناسبت داره با چی؟ بحث حکم الزامی که حالا یا ترک واجب باشه یا اتیاد به محرمات باشه. با این دوتا قرینه، یعنی اندک مسئولون و معاقبون علی الاساعت الیه، با این دوتا قرینه میگوییم که این حق دلالت بر وجوب میکنه. بعد وقتی دلالت بر وجوب کرد، ادامه عبارت بعد از حق ولدک میشه وظایف الزامی والدین در تربیت فرزندان، که از جمله در تربیت عبادیه. بعد چیا هست؟ این من حسن الادب هست، آداب نیکو بهش یاد دادن، که حالا این آداب دیگه به قرینه میشه آداب الزامی، آداب رجحانی رو شامل نمیشه. و دلالت علی ربی عز و جل، که خود دلالت به خدای متعال هم این عرض کنم خدمت شما داله بر چیه؟ اون اعتقادیات و اون امور اعتقادی واجب، اون معارف اعتقادی که باید بچه یاد بگیره تا به سوی خدای متعال حرکت کنه، معارفی که لازم داره برای اینکه خدای متعال رو بشناسه، نبی خدا رو بشناسه، ولی خدا رو بشناسه، و همون اصول دینی که عرض کردیم ما با عرض کنم خدمت شما برخی از ریزکاری‌های ضروریش. ول معونت علی طاعته، از جمله و دلالت علی ربهی، این بحث عرض کنم خدمت شما بعضی از آموزش های تئوری در بحث نماز هم هست. یعنی طرف اگر اعتقادات درستی نداشته باشه که مثلا نماز براش اجمالا به خدایی بشناسه، بچه اجمالا یه آشنایی نبی داشته باشه با پیامبر اکرم، با نبی، با حضرات معصومین، تا بتونه انس بگیره با این فضا و وقتی امر به نماز میشه حقیقت نمازش اجمالا بفهمه. و المعونت علی طاعته، یاریش بکنی بتونه خوب بندگی کنه. این معونه بسیار دایره گستری داره، هر کمکی که میتونی بهش بکنی که این بچه بیاد وظایفش انجام بده. عرض کنم خدمت شما و المعونت علی طاعته، بعد میگه معاقب هستی، معاقب هستی بر عقاب میشی بر عرض کنم اگر ترک وظایف کنی، اگر وظایف درست انجام بدی ثواب میبری و بهره میبری. این هم یه نکته. حالا این آیه شریف دلالتش، ما میخوایم تطبیق در بحث ما، دلالتش دلالت چیه؟ دلالت الزامیه. در دایره چی؟ هم در تربیت اعتقادی دلالت داره، هم در تربیت هر کنون خدمت شده، همه ساعتهای تربیت میتونیم براش دلالت تعریف کنیم، برداشت کنیم، چون دلیل عام هست در همه ابعاد تربیت خانوادگی، میتونه وظیفه مندی والدین رو به طور خاص ثابت کنه. حالا الزام و اجبار در بحث ما کجا وارد میشه؟ آیا در اینجا هم، آیا به هر شکل ممکن الزام و اجبار با تهدید، با عرض کنم که زور، با اعمال قدرت، آیا اینجا هم باید معونت علی طاعته باشه؟ خیر، میگن که معونه جایی صرف میکنه طرف اختیار داشته باشه. اگر نه طرف رو دست و پا بگیری بدیدش تو آب، بگه من یاریش کردم که بذار شنا کنه، نه خب این چه یاری کرده؟ یکی سلب اراده شد. معونه یعنی آموزش بش بدی، زمین سازی کنی، انگیزه بخشی کنی، رغبت درش ایجاد کنی که بتونه در فضای عبادات و مناسک بتونه حرکت کنه. پس اینجا هم این دلیل هم نسبت به بحث ادعایی که ممکنه بشه که اینجا اسلام اجبار و الزام رو معنی خاص خودش و سطح اعلای خودش مد نظر قرار داده، این روایت شریف هم نسبت به این نکته ساکت هست. عرض کنم خدمت شما که دلیل دیگری که در بحث تربیت عبادی میشه اقامه کرد مجموعه روایاتیه که مراحل نماز آموزی رو به فرزند یاد میده. تا اینجا سوالی هست؟ بعد این روایات رو ورود کنم، بعد چند نکته هم میشه در اصلاحش بحث کنیم. بله، پیامای دوستان برای بنده نمیاد، نمیدونم چرا. خیلی خوب، ببخشید من بینم فرمایش های ببینم فرمایش های عزیزان چیه. من مطلب ها بالا رفته بود، من متوجه نوشته هاتون نشدم. ولد، تعبیر ولد که اینجا اومده همون بس مطرحه که تعبیر ولد هم برای پدر ثابت میشه هم برای مادر، اگرچه مثلا بحثای فقهی دارن، بحث از کنم خدمت شما نفقه و سایر امور میگن اینا بحثای الحاق فرزند به پدر هستش، ولی دو معنی عام به اینجا مد نظر داره و هم پدر اینجا وظیفه مدیش ثابت میشه هم مادر. همون بحثیه که الکلام الکلام، بحثی که در آیه وقایه مطرح هست که هر دو رو شامل میشه، هر دو هستند. اینو که عرض کردم، عرض کنم که تناسب سن و سال رعایت بشه. خداشناسی در مورد یک طفل مثلا 9 ساله این هست که زیبایی های عالم خلقت رو بفهمه و بدونه که خدایی این زیبایی ها رو خلق کرده. یعنی ما وقتی که تا میگیم خداشناسی یادمون میفته جامعه کبیره و هزار تا اسم از اسماء الله در اون، عرض کنم خدمت شما که برخی ممکنه اینطور فکر کنند که اون اسماء الله هست، یکی یکی شرح بدیم، شرح زیارت جامعه کبیره، خب بسم الله رحم دخترم بشه که میخوام اینا رو یاد بدم. در زیبایی عالم همین که نعمتهایی که در دسترسش هست ملموس هست براش و از دختر نخصاره فهم خوبی داره، تفه کوچکتر از اون هم بعضی نامش بشه یاد دار. و نکته زیبایی که در اینجا وجود داره بحث شناخت خدا رو، انسان میتونه به شناخت اولیای خدا گره بزنه و شناخت اولیای خدا به شناخت خود پدر و مادر گره میخوره. یعنی پدر و مادر به سال دقت بفرم، پدر و مادری که مظهر محبت، محبت بی قید و شرط در خانه هستند و بچه همه وجود پدر و مادر رو زیبایی میبینه، این پدر و مادر اگر ببینه این پدر و مادری که اینقدر عاشقی مادر هست، عاشق این پدر هست، این پدر مادر عاشق و دلداده امام حسین هست و چقدر عاشقانه در مجالس امام حسین بیشیدن عشق میریزن، این خود بچه و تحبیر زن لینک میشه روی عشق به امام حسین، روی این فضا اصلا حرکت میکنه. در اون بحث نماز آموزی که حالا بعدا بهش اشاره خواهیم کرد، وقتی پدر و مادری که پدر و مادر هماهنگن، همراهن، در مادری که تدبیر دارن، با هم مشورت دارن در تربیت فرزندان، اینها عشق به نماز رو واقعا جلوه بدن برای خدا. یعنی عشق به نماز یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه وقت نماز بشه آماده بشن برای نماز، انتظار و صلاح داشته باشن، بعد عرض کنم خدمت شما آداب ورود به نماز داشته باشن، نه که مثل حالا بعضی از نماز خواندن های بعضی از ماها متاسفانه اینطوری به خدا عرض میکنم. این خود بچه خودش عاشق میشه، خودش اصلا چون علاقه داره و اصالت الاراده و علاقه هم تو بچه ها هست صد والده، این پدر مادر هایی که بچه ها رو این مقدار ارادهشون ارادتشون نسبت به خودشون کمرنگ میکنن به خاطر خطاهایی که ازشون سر میزنه. عرضم اینه که این پلکان محبت شدید نسبت به، عرض کنم خدمت شما که پدر مادر بعد محبت به اولیاء خدا و محبت خدا. مثلا امام حسین اینقدر به ما لطف داره، اینقدر مهربانه، این مراسمش هم قشنگه، اینقدر زیباست، کربلا میریم اینقدر صفا داره، امام رضا میریم مثلا فلان، این خدا خیلی از امام رضا مهربان تر. همینقدر کافیه برای بچه. شناخت لازم نیست شناخت تفصیلی باشه، شناخت اجمالی هم کفایت میکنه. خب عرض کنم خدمت شما که سوال دیگری بفرمایید. قرینه های دلالت بر عدم وجوب، چرا؟ حالا تأثیر محیط، آیا محیط خانوادگی مؤثرتر است یا محیط اجتماعی یا محیط مدرسه؟ این خودش بحث مفصلی داره. نمیشه مطلق گفت خانواده، نمیشه مطلق گفت عرض کنم خدمت شما محیط جامعه، ولی به طور خاص و ویژه محیط خانواده تأثیر عرض کنم خدمت شما که ویژه‌ای داره در فرآیند تربیت، که اینو نمیخوایم وزنه بشیم، چون شروع عملیات تربیت از فضای خانم خانواده هست. اگر سنگ بنا درست گذاشته بشه و طبق اصول باشه، بر اساس شناخت باشه، بر اساس مطالعه و مشاوره باشه، این تأثیراتش بسیار ارزشمنده. ولی اشکال اینه که بعضی خانواده ها شروعشون خوبه ولی ادامهشون ادامه مؤثر و اثرگذاری نیست. تا آخر، من فرمایش شما رو تایید نمی کنم، تا آخر عمر تأثیر خانواده و قوت خودش باقیه، اما جنسش عوض میشه، شکل نقش خانواده عوض میشه. بله در دوره کودکی تأثیر مستقیم است، در مراحل بعد و در ارکان خدمت دوره های سنی بعد تأثیر گذاری شکلش عوض میشه. خب بله بله، اینو که عرض کردن همش قرینه‌ای بر وجوب بود، شما فرمودید وجوب نمی‌کنند، نمی‌دونم چی رو نوشتید. بله خب اجازه بدید از این امور کنیم وارد بحث بعدی بشیم، چون فرصتمونم عرض کنم خدمت شما زیاد نیست. آقای میرزایی چقدر دیگه وقت داریم؟
من تقریبا
5 دقیقه بحث کردم. خب بله، من یه طرح بحثی عرض کنم خدمت شما نسبت به ادامه بحث داشته باشم، بعد ایشالا ادامه بحث رو در جلسه آینده دنبال میکنم، چون مطلب ناقص میمونه. باشه خب خسته شدید، ایشالا در ادامه بحث روایاتی که مراحل تربیت و سنین آموزش عبادات به طور خاص روزه و نماز رو مورد بررسی قرار میده بهش ورود میکنیم، و بحث الزام و اجبار رو هم از داخل این روایات به این روایات عرضه میکنیم، ببینیم چقدر میتونیم عرض کنم خدمت شما الزام و اجبار رو ازش برداشت بکنیم یا خیر. خب خدا قوتتون بده. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. به پیشگاه مقدس امام زمان و سلامتی ایشون و همه سربازانشون، به خصوص رهبر معظم و فرزانه انقلاب، و سلامتی خودتون و خانواده های محترمتون و توجه صلواتی رو هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در پناه خدا باشید. موفق و سلامت یا علی. آقا از حوصلتون متشکرم. Thank you.